بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون توحید بود و در توحید به شرک رسیدیم در پایان بحث توحید و شروع کردیم آنچه را که فرقه زاله مزله وهابیت شرک می دونن به مرور کردن. یکی از اینها داستان بناء بر قبوره که وهابیت اگر سقفی بر روی قبری قرار بگیرد این رو شرک به ناحیه ذات ذوالجلال می داند. گفتیم بررسی کنیم ببینیم که ادله بناء بر قبور چیست. ابتدا گفتیم از آیات و کرائم قرآن شروع کنیم. آیه اول رو جلسه گذشته در خدمت شما بودیم و مرور کردیم، آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. گفتیم بناء بر قبور داخل در شعائر الله است و تعظیم شعائر الله رو قرآن از تقوای قلبها می داند. به اون تقریب و بیانی که در جلسه گذشته کردیم و تکرار نمی کنیم. حالا آیه بعدی، آیه دوم، این آیه شریفه هست، سوره شورا آیه 23، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پیامبر خدا هیچ اجری بر رسالت خودشون از خلق مطالبه نکردند مگر مودت در حق قربا. قربا نزدیکان پیامبرند، آل رسول الله هستند، قطعا مصداق قربا فاطمه زهرا است. الیزا تو ماجرای فدک آیه شریفه که نازل شد و آت ذل قربا حقه، پیامبر فدک رو به فاطمه بخشیدند. بنابراین مصداق ذل قربا قطعا فاطمه زهرا سلام الله علیها و بفرمایید که فرزندان فاطمه زهرا هستند. مودت یعنی چه؟ مودت محبت است با یه اضافه ای و اون اظهار کردن محبت است. یعنی یه وقت شما یکی رو دوست دارید، دوستیدون تو دلیس، در قلبتون به او علاقه مندید، یه وقت علاقه مند به او هستید و اظهار می کنید به شیعی، به کلامی، به گفتاری، به کاری، این علاقه مندی خودتون رو به او اظهار می کنید. مودت اظهار حب و محبت و دوستی است. حالا این که روشن شد، پس لازم است ما، واجب است ما در حق آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام اظهار محبت و دوستی بکنیم. تا اینجا معلوم شد، این آیه اینو دلالت داره. حالا یه سوال میکنیم، میگیم آیا تخریب قبور اونها و جایی که اونها درش دفن هستند رو تبدیل به خرابه و نعوذ بالله مزبله کردن، آیا این عرفاً اظهار محبت و مودت در حق قربای پیامبر است یا عکسشه؟ اگر شما اونجا رو مرتب کنید، تمیز کنید، آماده کنید برای زوار و یک ساختمان آبرومندی داشته باشد، او مودت در حق قرباست. این رو دیگه واگذار به عرف می کنیم، واگذار به عقل سلیم می کنیم. الان اگر فرض بفرمایید که بنی امیه که منقرض شد، قبور بنی امیه توسط بنی العباس چه شد؟ تخریب شد. عادتاً وقتی یک بفرمایید رژیمی میرد، قبوری که مورد تقدس اون رژیم و دستگاه بوده است و حکومت تازه‌ای بر سر کار میاد، اون قبور مورد تخریب قرار میگیرد. چرا این جور میشد؟ چون دیگه میخوان علائق اون رژیم گذشته رو از بین ببرن، آثارش رو از بین ببرن. ولذا بنی العباس دارد قبور بنی امیه رو همه رو تخریب کردن، شکافتن، استخوانهاشون رو درآوردن، آتش زدن. شما نمیتونید بگید که تخریب قبور تجلیل از اونهاست. این واضحه دیگه، این به عرف و عقل واگذارید. عرف و عقل میگد اگر شما یک قبری رو تخریب کردید، یک بارگاهی رو تخریب کردید، ویران کردید، آیا شما در حق صاحب قبر دارید اظهار محبت میکنید یا دارید دشمنی میکنید؟ این رو ما به عرف وامیگذاریم که عرف محبت میداند تخریب قبور را، بنایی که بر این قبر است را. خب شما متوکل عباسی رو دارید، لعنت الله علیه، در نزد آقایون متوکل خیلی رتبه و مقام دارد و متوکل خلیفه عباسی پیش آقایون از مفتیانشون است، از علمای طراز اولشونه. متوکل عباسی چندین بار قبر امام حسین علیه السلام رو تخریب کرده است که در تاریخ ثبته. آیا این کار متوکل عباسی، آیا این چه شمرده می شده؟ آیا این مودت و محبت در حق پیغمبر است؟ در حق سبت پیغمبر، سبت شهید پیغمبر است؟ یا این دشمنی است؟ خب اینو عرف و عقل تعیین میکنه این کدامشه، این خیلی واضحه. پس این آیه هم میرسوند مطلب رو به ما. بریم آیه سوم. آیه سوم سوره کهف آیه 21، داستان اصحاب کهف. میگه بله، مناظره ای شد بر سر اصحاب کهف که این جایگاهی که اصحاب کهف درش به خواب رفته بودن و بعدم مدتی بیدار شدن و بعد از اونم دو مرتبه از دنیا رفتن، اون غار را، اونو تبدیل به چه کنن؟ اون جایگاه را، اون فضا را. خلاف شد بین مردم اون روزگار. قرآن این اختلاف را نقل میکنه. میگه یه عده‌ای گفتن وابنوا علیهم بنیانا، ما بر اینها یه بنای یاد بود، بنیان یه بنای یاد بود بنا می کنیم. و یه عده دیگه گفتن لنتخذن علیهم مسجدا. ما اینجا بنای یادبودمون رو به عنوان چه بنا میکنیم؟ عنوان مسجد بنا میکنیم. چرا بیام برج ایفل بنا کنیم و برج شهیاد تهران رو بنا کنیم؟ نه، ما این بنای یادبود رو به عنوان مسجد بنا میکنیم. خب وقتی مسجد شد، هم بنای یادبود است، هم درش چه میشد؟ عبادت خدا میشد. مفسرین میگن این دوتا نظریه که داده شد، میگن نظریه اول که وبنو علیهم بنیانن مال کافرین بود، و اون نظریه دوم که گفت لنتخذن علیهم مسجدا، ما این فضا رو مسجد اختیار میکنیم، این ساختمان را، این بنیان را به عنوان مسجد بنیان میگذاریم. اینا مؤمنین بودن. حالا این نظر برخی از مفسرینه. خیلی خوب، نتیجه غلبه با کیا شد؟ با مؤمنین شد. ولذا قرآن کریم میفرماید قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اونایی که غالب شدن و بالاخره ساختمان و بفرمایید بنیانی که بنا شد بنا بشود، مسجد بود که جایگاه اینها که درش آرمیده بودند تبدیل بشود به مسجد. درست شد؟ از این مطلب برای ما روشن میشه. قرآن این رو نقل میکنه که بر قبر اینا، چون اول خوابگاهشون بود، بعد دیگه اون فضا تبدیل به قبر اینها شد، بر کنار یا بر فضایی که قبور اینا هست مسجد بنا کنند. خب مسجد محل عبادت خداست دیگه، بیوت الله فی ارضه هست. این ساختمان رو به عنوان مسجد اینا اخذ کردن. قرآن این را نقل می کند، و این را که قرآن کریم نقل می کند انتقادی بهش نمی کند، ردیهی بهش نمی زند، نمی گد و اما این حرکتی که اینها انجام دادند حرام است، باطل است، اینا نداره. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که این را ندارد، معلوم میشه خداوند کریم نقدی و ردی بر این نظریه ندارد. نظریه چیست؟ بنای مساجد در کنار قبور. نقدی نمی‌کند. نمیگن نه مسلمان ها این کاری که اینا کردن، توجه میفرمایید، این کاری که این قوم بنی اسرائیل کردند نسبت به اصحاب کهف، این باطله و شما نکنید و حق ندارید انجام بدهید و اینو نداره. ببینید مثلا قبل از شریعت مقدسه شما نکاح اختین رو داشته اید که یه مرد می توانسته از دو تا خواهر رو چه کند؟ تزویج کند. قبل از اسلام ما اینو داریم. علیزا خود جناب یعقوب پیامبر دو تا خواهر رو تزویج می کند. یکی مادر او پسرای دیگرش است، یکی خواهر اون خانم رو هم می گیرد. خواهر او خانم میشه مادر یوسف و مادر پسر آخر که چه باشد؟ بنیامین باشد. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین تزویج دوتا خواهر در ادیان گذشته بوده است، در شریعت مقدس، در دین اسلام و در قرآن کریم چه شده؟ تحریم شده. ان لا تجمعوا بین الاختین الا من سلف، بین دوتا خواهر حق جمع کردن ندارید، دوتا خواهر رو با هم نمیشد گرفت، حرام شد. ولذا خواهر زن در شریعت مقدسه جزء چه است؟ محرمات در نکاح هست. حق نداری خواهر زن دو بگیری؟ توجه فرمودی؟ خب اما داستان بنای بر قبور از این داستان اصحاب کهف معلوم میشه در امتهای سابقه هم بوده است. اینی که در امتهای سابقه بوده است، توجه میفرمایید، قرآن کریم نقدی برش ندارد، برخلاف مثل دوتا خواهر که میگه در نکاح جایز نیست. اگر جایز نبود، اگر حرام بود، باید میگفت و اما مسلمونا این در شریعت اونها جایز بوده است، در شریعت شما محکوم به حرمت است. یه چنین حرفی گفته نشد. بنابراین معلوم میشد در شریعت مقدسه هم چی؟ جایز است. بنای بر قبور در شریعت مقدسه هم جایز است. اینم آیه سوم. بیام آیه چهارم. سوره نور آیات 36 و 37. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تا آخر آیه. چجوری استدلال کنیم به این آیه بر جواز بنای قبور؟ میگیم دو تا مطلب باید روشن بشه. این دو تا مطلب اگر روشن بشود، استدلال ما تمام میشه. یعنی استدلال ما مبتنی بر دو امر است نسبت به این کریمه. امر اول، مراد از این بیوت چیست؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، در خانه هایی که خدا اجازه داده است که این خانه ها ترفع، رفیع بشود، و یذکر و یاد، این خانه ها رفیع و بلند می شود، و یذکر فی اسمه، و اسم خدا در این خانه ها چه می شود؟ یاد می شود. دو تا مطلب باید معلوم بشه. یکی مراد از این بیوت چیست؟ دو، مراد از این ترفع، مراد از این رفع چیست؟ وقتی میگد این خانه خانه ایست که رفیع می شود، بلند می شود، مراد از این رفع چیست؟ این دوتا رو ما باید معلوم کنیم. اگر این دوتا معلوم شد، استدلال معلوم می شه. خب واضح است مطلب اول، مراد از این بیوت تو آیه شریفه چیست؟ واضح است که مراد از بیوت فقط مساجد نیست. اعم از مساجد و اماکنی است که خدا درش یاد می شود. می خواد، نمیگیم مسجد خارجه و نه، مساجدم داخله اما فقط مسجد نیست. توجه می فرمایید؟ خب اگر فقط مسجد بود می گفت که فی مساجدن چی؟ اذن الله ان ترفع و یذکر. نگفته فی مساجد. مراد از بیوت فقط مساجد نیست، البته به اطلاقش مساجد را هم میگیرد. خب پس مراد غیر مساجد هم هست، اون مکانهایی که خدا در اون مکانها به بزرگی یاد شده است، مثل خانه های پیامبران و اوصیاء پیامبران و اولیاء الهی. اون کسانی که تو خود آیه شریفه ازشون یاد می کند، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب اون مردان 24 ساعت تو مساجد بودن، یا خب مسجدشونو که می آمدن بعدم تو خانه هاشون بودن، خانه های اونام درش خدا یاد شده و ذکر خدا درش برده شده. بنابراین خانه های انبیا، اوصیاء انبیا، اولیاء الله الصالحین، اینام درش داخل میشن. توجه فرمودید؟ خب حالا که این خانه ها درش داخل شد، شما توجه دارید که بیت یه خصوصیتی داره. جایی رو شما میگید بیت که چه داشته باشد؟ سقف داشته باشد. خانه بی سقف شما دیده ای؟ اگه کسی شما رو ببرد توی چهار دیواری، دورش دیوار کشیده اما تاق نداره، بگه بفهم مشرفم اینجا خانه ماست، شما نگاه میکنید میگید این که یه چهار دیواری بیشتر نیست، آخه خونه حداقل یه سقف میخواد. حالا سقفش با هر چه باشه، چوب باشد، آهن باشد، بفرمایید چه بله میلگرد و بتون، هر چه که میخواد باشد، ولی سقف میخواد. ولی ذات تو خود قرآن هم نگاه کنید، سوره زخرف آیه 33 میفرماید که لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فزتن. اگر مردم امت واحده بودن و اختلاف نمی کردن، خدا کافرا را اینقدر بهشون می داد که سقف خانه هاشون از فزه باشد، نقره، یعنی اینقدر وضعشون خوب می شد. چرا بهشون اینقدر می داد؟ می داد که دیگه در آخرت چی؟ طلبی نداشته باشن. اگه کار خیری دارن همینجا باشون تسویه حساب می کرد تو دنیا، که دیگه خیری برای کافر در آخرت نباشد. اون وقت میگه لبیوتهم سقفن من فزتن، برای خانه های آنها سقف جمع سقف، سقفهایی از فزه نقره بود. یعنی خانه چه میخواد آقا؟ سقف میخواد. مسجد میتواند غیر مسقف باشد، اشکالی نداره، مسجد میتونه مسقف نباشه. شما نوعاً مصلاهایی که تو شهرها دارید غیر مسقف بوده، سقف نداشته. مصلاها فضاهای بازی بوده است، کنار شهرها مسجدم بوده است، دیوارم داشته اما سقفی نداشت. توجه می‌فرمایید؟ و برخی از نمازها حتی به جماعت که خوانده می‌شد مستحب است که زیر سقف نباشد، مثل نماز عید فطر و عید قربان. اینا استحباب دارد زیر سقف نباشد. درست شد؟ پس مسجد میتوند غیر مسقف باشد. اما الان مسجد الحرام او فضای اصلی اولیش چیه؟ غیر مسقف، سقف ندارد. فضای اولیه دور کعبه، شما دور خانه خدا سقف ندارید دیگه. توجه میفرمایید؟ مسجد میتونه مسقف نباشه، اشکالی هم نداره. حتی در مواردی نمازها در فضایی که غیر مسقف است خوانده بشود مستحب. فلذا این مصلاها را سقف نمی زدن، برای همین دیگه که این نمازها را اونجا بخوانند، این استحباب هم چه بشد؟ مراعات بشه. توجه میکنی؟ مسجد میتوند مسقف نباشد، اما بیت نمیتواند که مسقف نباشد. درست شد؟ پس مراد از این بیوت گفتیم مصداق اتم و اکملش میشد بیوتی که مال پیامبران، خانه های پیامبران، خانه های اوصیاء پیامبران، خانه های اولیاء الله صالحین، خانه های این هاست. چرا؟ چون تو این خانه ها چه می شده است؟ یذکر فیه اسمه یسبح له بالغدو والآصال، خدا یاد می شده، تسبیح می شده است. هر صبح و شام خدا در این خانه ها چه می شده؟ تسبیح می شده است. بنابراین این خانه و این فضا را قرآن ازش یاد می کند. درست شد؟ بنابراین مراد از بیوت اعم شد، از مساجد الله و بیوت انبیا و اولیا. حالا این که شد، بریم سر امر دوم. امر دوم، فی بیوت اذن الله ان ترفع. مراد از این رفع چیست؟ این رفع رو چه بگیریم؟ که خدا اذن داده است که این خانه ها بلند بشد، رفیع بشد. مراد از رفع چیست؟ پس تا حالا معلوم شد اینا خانه انبیا هم هست، سقف هم داره. خب حالا این رفع چیست؟ شما میتونید بگید آقا مراد از این رفع، رفع ظاهری است. یعنی این خونه رو خدا اجازه داده از بقیه خونه چه باشد؟ بلندتر باشه، ارتفاع داشته باشه. رفع ظاهری دیگه، رفع ظاهری یعنی این تو بقیه خانه ها بلندتر بشه. این یه رفعه. می توانید بگید آقا مراد از رفع، رفع مادی ظاهری نیست، مراد از رفع، رفع معنوی است. اینم یه رفع، اشکالی نداره. خب رفع ظاهری مثل چی؟ مثل اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. هنگامی که ابراهیم پایه های خانه کعبه را به کمک فرزندش اسماعیل یرفع، این پایه ها و این دیوارهایی که به په رسیده بود، پی ساختمان دیگه بود، اینها را چید آمد بالا. خب این چینش جناب ابراهیم به دستیاری فرزندش اسماعیل، این رفع رفع چه بود؟ ظاهری بود. خانه را که داشت تخریب می شد، دیوارها را از نو جناب ابراهیم دیوارها را بنا کرد. از یرفع ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل. خیلی. رفع معنوی مثل چی؟ مثل داستانه که مثل داستان حضرت یونس و رفعناه مکانا علیا و ما او را بالا بردیم به یک مکان علی و بلندی عالی. خب حالا آیا این که نسبت به یونس میگه رفعناه، آیا رفع معنوی است یا حتی اینم رفع ظاهری است؟ حالا رو خلافی که هست، قطعا رفع معنوی که هست، قطعا یعنی ما مقام او را بلند داشتیم. توجه میفرمایید؟ یعنی ما مقام او را بلند داشتیم. مقام کی؟ مقام یونس پیامبر. و البته میتواند اینش که قطعی است، رفعناه مکانا علیا، بله. خب قطعا رفع معنوی رو که دارن، البته ممکن هم هست رفع ظاهری هم باشد، چون در بعض روایات ما این است که صبح یونس گفته بود خدایا هر وقت اسرائیل میخواد جان منو بگیرد من اسرائیل رو ببینم، چون داستان مرگ یک معضله است حتی برای انبیا. لذا گفته بود هر وقت میخواد این جان منو بگیرد من صبح ببینمش. صبح از خانه آمد بیاد بیرون، اسرائیل رو دید. دید اسرائیل بهش نگاه کرد. فهمید امروز یه خبرایی است. دعا کرد خدایا مرا به آسمان ها ببر. این امرو من دیدمش، ممکنه امرو بخواد سراغ ما بیاد، خونمونم که بلده، میاد در خانمون، من امرو ببر تو آسمان ها. و رفعناه مکانا علیا، خدا بردش به آسمان ها، داره آسمان چهارم، آسمان چندم، خدا یونس پیامبر خودشو برد اونجا. اونجا که رفت دید حضرت اسرائیل، گفت سلام علیکم. گفت جلال خانه، پس ما از تو فرار کردیم، آمدیم اینجا، تو اینجا آمدی به ما سلام میکنی. اسرائیل بهش گفت من صبح که تو رو دیدم تعجب کردم، برای اینکه خدا به من گفته بود تو رو زور تو آسمان چهارم قبض روحت کنم. صبح از در خانه دون رد شدم، دیدم تو در تو خونه ای، تعجب کردم که صبح که تو خانه ای تا زور چجوری میری تو آسمان چهارم. طبق دستور آمدم آسمان چهارم، دیدم ای تو هم همینجایی، دستور مطابق واقع باید اینجا قبض روحت کنم. علیزاده میگه اونجا، بله، ادریس، ادریس پیامبر، یونس که میگم خطاش، ادریس پیامبر را در آسمان چهارم در بعضی از روایات دارد که اینجور قبض روح کرد جناب اسرائیل. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا این رفع رفع ظاهری باشد یا رفع معنوی باشد، هر دو ممکنه. حالا اگر مراد را شما رفع ظاهری بگیرید، مثل داستان خانه کعبه که ابراهیم و اسماعیل از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، اگر شما این رو رفع ظاهری بگیرید که مطلب واضح شد، خدا اراده کرده است خانه هایی که بیوت انبیا، اوصیاء انبیا، اولیاء الله الصالحین است، این خانه ها محکم بنا بشود و رفیع و بلند باشد، به حیث که هر که وارد شهر میشد این خانه در مقابل چشمان او چه کند؟ خودنمایی کند. بنابراین چه بنای این خانه ها، صیانت از این خانه ها، مراقبت از این خانه ها، نظافت این خانه ها، نگهداری این خانه ها، همه به نسل این آیه شریفه محبوب خداوند است و مرغوب خداوند است. خدا در این رقبت دارد، میخواد که این کار واقع بشه. درست شد؟ خب این در فرضی که شما رفع را، رفع چه بگیرید؟ رفع ظاهری بگیرید. پس معناش واضحه. اگر بیایید و رفع را رفع معنوی بگیرید، بگید آقا نه، مراد از رفع این نیست که طاقشو هی بلند کنی ببری بالا، سقفشو هی بلندتر کنی، ساختمونشو بلند کنی، مراد از رفع رفع معنوی است. میگیم خیلی خوب، رفع معنوی یعنی چی؟ یعنی بزرگ بشماری اون رو، یعنی در مقابل عظمتش چه کنی؟ یعنی در مقابل عظمتش شما سر احترام فرود بیاری. رفع معنوی یعنی این دیگه. خیلی خوب، میگم رفع معنوی هم که باشد، یعنی این که شما وقتی یه چیزی رو میخوان از نظر معنا بزرگ بدارید، احترامش کنید. احترام معنوی چیه؟ شما میخوان پدرت را، مادرت را، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نه، یه شخصیتی که یه عمری خدمت کرده، درسته؟ انتخابش میکنن به عنوان، بله، شخصیت چی؟ ماندگار یه چیزی بود و بله؟ چهره ماندگار اختیارش میکنه، درسته؟ این چهره ماندگار رو که اختیارش میکنن، غیر اینه که ازش تجلیل میکنن یا نه؟ خیلی خوب. خب آیا این تجلیل کردن که از مثلا یه چهره ماندگار به قول شما امروز میخوان تجلیل کنن، یعنی این که تو سرش بزنن؟ یعنی این که خونشو خراب کنند؟ هان؟ یعنی این که اموالشو بگیرند؟ یعنی این که زن و بچهشو به زندان بندازن؟ اینا میشه تجلیل؟ یا تجلیل اینه که بزرگداشتی از براش بگیرن، خودشو، فرزندانشو احترام کنن، درسته؟ حالا یه جایزه مادی مثلا بهش بدن به عنوان نماد، به عنوان بزرگداشت، درسته؟ خانه اگر دارد، خانهشو مثلا آباد کنن. غیر اینه؟ غیر این که حساب نمیشد که. یعنی شما وقتی که بفرمایید میخوان یه کسی رو مقامش رو تجلیل کنید، ولو این تجلیل تجلیل معنوی است، این تجلیل معنوی میتواند با یه سری چه همراه باشد؟ تجلیل های مادی همراه باشد. الان اگر بخواهند مثلا در اصفهان شما تجلیل کنند از شخصیتی به نام فاضل اصفهانی، معروف به هندی، خب صاحب کشف اللسان، تجلیل اینه که برن قبرشو خراب کنند، آشغالدونی کنند، تبدیل ببخشید به دستشویی کنند، یا تجلیل اینه که اون قبر رو تمیز کنند، مرتب کنند، چراغی بگذارن، بنایی بگذارن، بنای یادبودی بنا کنن؟ کدومش تجلیله؟ ولو تجلیل معنوی باشد، یعنی ولو تجلیل معنوی باشد، با بنا و یادبود و تجلیل مادی هم چیه؟ همراه است. وقتی کعبه احترام دارد، کعبه رو ما باید احترام کنیم، درسته؟ قبله مسلمینه، بیت الله، بیت الله الحرام. حرام یعنی چی؟ یعنی حرمت دارد، باید احترام کنیم. چشم، این احترام یعنی خرابش کن یا یعنی مراقب باش هرگز خراب نشد. این احترام کعبه که بر ما لازم است یعنی کعبه و دور کعبه رو آلوده کن، آشغال دونی کن، کثافت دونی کن، یا نه یعنی کعبه رو پاکیزه، منقه، تمیز، طاهر، طیب، با بوی خوش، بله اینجوری ازش مراقبت کن. کدومشه؟ واضحه کدومه. بیت الله الحرام یعنی ازش مراقبت کن، مراقبت شایسته، تمیز، پاکیزه. پس اگر مراد رفع معنوی هم باشد همین نتیجه رو میدهد. رفع معنوی هم همین نتیجه ای رو میدهد که رفع مادی. حالا شما ای رو ضمیمه کنید به این نکته که تعدادی از انبیا و اولیا و اوصیاء انبیا در خانه های خودشون دفن شده اند. مثل افضل انبیا و خاتم انبیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خب تو خانه خودشون دفن شده. چی کار ما باید بکنیم؟ آیا خانه پیامبر که محل دفن پیامبر خدا هم هست، آیا این مصداق این آیه شریفه نیست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، هست یا نیست؟ قطعا از بزرگترین و ظاهرترین مصادیقش، بزرگترین و ظاهرترین مصداق میشد بفرمایید که خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اوصیاء پیامبر، خب شما ملاحظه بفرمایید، سامرا که دو امام ما دفن هستند، امام هادی علیه السلام تو خانه خودشون مدفونه، امام حسن عسکری علیه السلام تو خانه خودشون، خانه پدریشون دفنن، و لذا حرم سامرا این خانه پدری امام زمان هم هست، چون مال جدشون امام هادی است، از امام هادی به امام حسن عسکری، از امام حسن عسکری همین جور به ارث منتقل میشد به امام زمان. یعنی امام هادی رو تو خانه خودشون دفن کردن، امام حسن عسکری رو در خانه خودشون دفن کردن. آیا این دفن، آیا این بیت مصداق فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه هست یا نیست؟ نه این که هست، از یکی از مصادیق بارز و ظاهر و از بالاترین مصادیقشه. توجه می‌فرمایید؟ این مصادیق زیادی دارد، یکی از بالاترین مصادیقش میشه خانه امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام. درست شد؟ اون وقت آیا این خانه که خدا اذن در بلند شدن و رفعت او داده است، آیا این باید تخریب بشد چنانچه کردن وهابیا؟ توجه میکنید؟ آیا خانه پیغمبر که فتوا به وجوب تخریبش میدند که واجب است قبة الخضرا تخریب بشود، فتوای وهابی است، آیا این با آیه شریفه مطابقت دارد؟ اینا سواله. میتوند مطابقت داشته باشد؟ واضحه که مطابقت ندارد. بنابراین ملاحظه بفرمایید، این آیه‌ای که خوندیم خدمت شما میگه بیوت انبیا، اولیا، صالحین باید رفیع و بلند باشد. حالا این بیت میتواند بیتی باشد که اینا عمری درش زندگی کرده اند، مثل خانه امیر المومنین در کنار چی؟ در کنار مسجد کوفه، مثل خانه خدیجه در کنار مسجد الحرام. خب میدونید اینا خانه خدیجه رو برداشتن چه کردن کنار مسجد الحرام؟ در توسعه مسجد الحرام، در توسعه خانه خدیجه رو که تخریب کردن، دستشویش کردن مستراح. مهندس هم آمد اقرار کرد تو مصاحبه، گفت بله متاسفانه خانه خدیجه الان دستشویش. آیا خانه خدیجه که پیغمبر خدا چند سال درش زندگی کردن؟ از 25 سالگی تا هجرت، تا هجرت 15 سال، تا بعثت 13 سالم در مکه 28 سال. خانه ای که پیامبر خاتم 28 سال درش زندگی کرده، نفس کشیده، تسبیح خدا کرده، تقدیس خدا کرده، عبادت خدا کرده، آیا مصداق فی بیوت اذن الله ان ترفع و ان یذکر فی اسمه هست یا نیست؟ قطعا قطعا از اعلی مصادیقشه، از هر مصادیقش است، افضل مصادیقش است. آیا سزاوار است تبدیل بشود به دستشویی؟ کدام امتی با پیغمبر خودشون و خانه پیغمبر خودشون چنین کردن که اینایی که اظهار اسلام میکنن و خودشون رو موحدان خالص میدانن و تمام امت اسلام رو چه میدانن؟ مشرک میدانن. اینا با خانه پیغمبر چنین کردن، اقرار و اعتراف هم دارن، میدونستن این خانه خدیجه است و این کار رو کردن. و کم لهو من نظیر. شما در سعودی که برید، در مکه و مدینه که برید، و کم لهو من نظیر. این قضایا اصلا گویا اینا آمده اند که تمام آثار اسلامی را از بین ببرن، نابود کنن. حالا یا به بنا به نیت توسعه تجدید بنا، یا به نیت اینا، یا به هر کیف که می دانن آمده اند که اینا را تخریب کنن، خانه هایی که خدا اراد. حالا یه وقت خانه خانه ایست که ای در زمان حیات زندگی می کرده، یه وقت خانه خانه قبر و قیامته. مگه نه این است که اگر مقبره هر کسی، اونم خانه اوست، قبر هر کسی خانه اوست. ما یه خانه داریم تو دنیا، یه خانه داریم در آخرت. خانه ظاهری آخرتمون قبرمون است. ولذا شما شنیدی میگه خدا خانه چی دا؟ خانه آخرت دا آباد کند. دعایی که یه وقت یکی به شما میگه خانه آخرتت را آباد کند. خیلی خوب، پس اونم یه خانه است. مرقد اینا هر جا که واقع میشود، درسته که اینا به بهشت منتقل میشن، بهشت برزخی، بهشت قیامت، اونا سر جای خودش، اما به حسب ظاهر الان این خانه و این قبر خانه اوست، خانه آخرت اوست. نگو، بگو اولین خانه آخرت است که جسد رو میگذارن اونجا، حالا بعد از اونجا روح در عالم برزخ منتقل به بهشت بشد. حالا روح لازم نیست تو قبر بره، یا جسد بفرمایید که در قیامت زنده بشد، انتقال به بهشت روز معاد و قیامت پیدا بکند. اما الان خانه او اونجاست، درسته؟ حالا که خانه او اونجاست، آیا میبایست این خانه مورد احترام قرار بگیرد یا اینکه این خانه باید تبدیل به مزبله و آشغالدونی و تخریب بشد؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین این آیه شریفه هم دلالت میکند بر این که نه تنها هدم قبور جایز نیست، بلکه این قبور و بنایی که برش هست خدا اجازه داده است. انچی فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه هست و باید رفیع و بلند و مستحکم و تمیز و طیب و طاهر چه بنا بشد که هم گذشتگان درش تسبیح گفتهن، هم نسل امروز بیاد درش تسبیح و تقدیس خدا بگوید، هم نسلهای آینده. حیفم میاد این روایت رو نخونم و تمامش کنم. سیوطی نقل میکند در تفسیر در المنصور جلد 5 صفحه 50 از انس ابن مالک خادم پیغمبر و بریده، اینا میگن رسول خدا این آیه شریفه رو که برات خوندم، همین فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، پیغمبر خدا تلاوت فرمودن. یه مردی بلند شد سوال کرد، گفت ایو بیوت هذه یا رسول الله، این خانه هایی که خدا اراده کرده است که بلند باشد مرتفع باشد، این خانه ها چه خانه هایی است؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم، روایت مال ما نیست و مال سنیاست، دارم از در المنصور سیوطی میخونم. فقال بیوت الانبیا، پیغمبر فرمودن این خانه خانه های پیامبران است، خانه پیامبران، بیوت الانبیا. تا اینجا درست؟ فقام الیه ابو بکر و قال، جناب ابو بکر بلند شد ایستاد سوال کرد، یا رسول الله و هذا البيت منها و اشار الى بيت علي و فاطمه، اشاره کرد به خانه امیرالمومنین کنار مسجد، خانه فاطمه زهرا، گفت این خونم از خانه های پیامبران محسوب میشه. خب علی که پیغمبر نیست، فاطمه که پیغمبر نیست، یعنی میخواد بگه آیا این خانه هم در حرمت و عظمت مثل خانه انبیا است؟ آیا مصداق آیه شریف است؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه؟ و این سوال رو کرد. فقال النبی نعم، بله بله، خانه علی و فاطمه هم از مصادیق این آیه است، اونم در حکم خانه چی؟ پیامبران است، بیوت الانبیاست، در حکمشه. حالا ما مدعی نیستیم امیرالمومنین پیغمبره یا فاطمه زهرا پیغمبر، نه، اما امیرالمومنین وصی پیامبر خاتم است، خلیفه بلافصل پیامبر خاتم است، و به اعتقاد ما که انشالله ثابت هم خواهیم کرد، افضل از تمام انبیاء سلف است، من الاولین، به غیر از پیامبر خاتم، به غیر پیامبر خاتم که شخص شخیص اول خلقت است، علی مرد شماره دو خلقت نمیشد گفت، ردیف مرد شماره یک است. چرا؟ چون خود قرآن گفت انفسنا و انفسکم، علی رو نفس پیغمبر دانست، درست شد؟ پس به غیر از پیامبر خاتم از تمام انبیاء الله گذشته مقام امیرالمومنین برتر است. خب وقتی برتر است خانه علی، وقتی خانه پیامبران گذشته مصداق آیه باشد که بیوت الانبیاء، خانه علی مصداقش نیست؟ چرا؟ ولذا فرمودن نعم من افاضلها، از بالاترین مصادیق خانه پیامبران خانه علی است. چون علی از همه پیغمبران گذشته چیه؟ بالاتر است. خب وقت میشد خانه علی و خانه زهرا رو آتش زد؟ آیا مصداق فی بیوت اذن الله ان ترفع فیه رجال، چی؟ بله، مردانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، آیا ای رو میشد به آتش کشید؟ آیا میشد اینا رو تخریب کرد؟ آیا این حرکات مطابق آیه قرآن بوده است؟ جوابش پروازهه. بنابراین چهار آیه از قرآن کریم با هم مرور کردیم و این چهار آیه دلالت میکند که بنای بر قبور مانعی ندارد. بحث بنای قبور رو، قسمت قرآنیش رو، آیات رو همینجا تمام میکنیم. الباقی میماند سنت که بنای قبور در روایات و در سنت. این انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان قرار ما با شما به شرط حیات یک شنبه سوم شهریور، یک شنبه سوم شهریور میشه فکر کنم 17 شوال، به شرط حیات ماه مبارک رمضان و شبهای قدرم از همه شما التماس دعا داریم. و صلی الله علی محمد و آله.